ساعت 21 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تولید و صادرات نفت ایران در ماه آوریل افزایش یافت. کارگران اتوبوسرانی تهران به دلیل عدم پرداخت حقوق دست به اعتصاب زدند. و رئیس جمهور گرجستان قانون جنجالی موسوم به عوامل خارجی را وتو کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود میزان تولید روزانه نفت ایران در فاصله 10 فروردین تا 10 اردیبهشت را 3,300,000 بشکه ارزیابی کرده که این مقدار 75,000 بشکه بیشتر از ماه گذشته است. در 3 ماه اول سال جاری صادرات نفت ایران به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید که این مقدار 200,000 بشکه بیشتر از سال گذشته است. ایران نه تنها از طریق افزایش تولید بلکه با فروش نفت بی مشتری خود که طی سال‌های گذشته نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس و آب‌های آسیای شرقی انبار شده بود، صادرات نفتش را افزایش داده است. با وجود افزایش صادرات، ایران همچنان با هزینه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها و دریافت پول نفت ارزان خود روبرو است. جمهوری اسلامی در سال گذشته به دلیل تخفیف به پالایشگاه‌های چینی و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داد. کارگران اتوبوسرانی تهران روز شنبه به دلیل عدم پرداخت حقوق فروردین ماه خود دست به اعتصاب زدند. سندیکای این شرکت ناکارآمدی مدیریت و بی‌کفایتی شهرداری تهران را عامل این تأخیر می‌داند. کارگران معترض می‌گویند که با مشکلات معیشتی ناشی از تورم افسار گسیخته روبرو هستند و 1 ماه حقوق معوقه دارند. این سندیکا همچنین شهرداری تهران را به کارگرستیزی و پرداخت کمک هزینه مسکن به مدیران در حالی که کارگران از این تسهیلات محروم هستند متهم می‌کند. کارگران اتوبوسرانی تهران اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراضات خود را ادامه خواهند داد. رئیس جمهور گرجستان سالوم زورابیوشلی لایحه موسوم به عوامل خارجی را وتو کرد، تصمیمی که اثری در تصویب یا رد آن در پارلمان نداشته و تنها جنبه نمادین دارد. این لایحه که به دنبال محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با تأمین مالی خارجی است، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. مخالفان این لایحه آن را ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی می‌دانند و می‌گویند که این قانون فعالیت مشروع سازمان‌های مردم نهاد را محدود می‌کند و آنها را در از خطر آزار و اذیت قرار می‌دهد. وتوی رئیس جمهوری با واکنش منفی حزب حاکم رویای گرجستان روبرو شده است که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. امکان دارد این حزب در روزهای آینده با اکثریت 2/3 آرا وتوی رئیس جمهور را باطل کند. و بارش شدید باران و تگرگ در عصر روز شنبه باعث وقوع آب گرفتگی و سیلاب در برخی شهرهای مشهد شد. پیش از این سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان درباره بارش‌های سیلاب‌ها و احتمال به راه افتادن سیلاب تا روز یک شنبه هشدار داده بودند. در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی اعلام کرده بارش‌های اخیر در مشهد در 200 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. و اما رادیو فردا مطلع شده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 15 زن بهایی را به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال حبس محکوم کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم پویان مکاری روزنامه‌نگار در آلمان از او در مورد جزئیات این خبر پرسیدم.
خب ما دیروز خبردار شدیم که 15 زن بهایی هر کدوم از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به 5 سال حبس محکوم شدن و البته پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی، 2 سال ممنوع خروجی و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی. اتهام این افراد هم یک اتهام کلیشه‌ای هستش که در سالهای اخیر به بسیاری از شهروندان بهایی که بازداشت میشن زده میشه، یعنی فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام. این اتهام همونطور که اصلا یک اتهام کلیشه‌ای هست و مصادیقی هم که برای این اتهام عنوان میکنن ترویج عقاید دیانت بهایی هست. شاید نکته‌ای که مهم هست در این پرونده این هستش که دستگاه قضایی اصفهان توی کیفرخواستی که در فروردین ماه امسال صادر کرد و در اون محکوم کرد این زنان رو که متهم هستند، مصادیقی چون گزارش موثق به اصطلاح خودشون موثق سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بوده متن شنود مکالمات این زنان بوده، تصاویر دوربین های مدار بسته و البته شرکت این زنان در برنامه‌های مذهبی مخصوص خود بهایی ها. یعنی در اینجا شاید توی همین کیفرخواست میشه متوجه شد که چه پیش از بازداشت چه پس از بازداشت حقوق شهروندی این متهمین نقض شده.
آقای مکاری، جامعه جهانی بهایی در بیانیه خودش اعلام کرده که زنان پیرو این آیین در ایران در دوره اخیر هدف حملات بیشتری از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. به نظر شما دلیل توجه بیشتر جمهوری اسلامی به متهم کردن زنان بهایی چیه؟
ببینید، یک موردی که شاید بشه در این زمینه مطرح کرد این هستش که در اعتقادات دیانت بهایی تساوی حقوق زنان و مردان نکته مهمی هستش که همیشه روش تاکید میشه. خب پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، هم حالا گزارش هایی که در خود رادیو فردا منتشر شد در مورد فشار بر روی زنان بهایی و از اون طرف جامعه جهانی بهایی هم خیلی روی این تاکید کرد، مشخص هستش که فشار بر روی زنها بیشتر شده. چرا؟ چون که در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از زنان و شهروندان دیگه به دنبال کسب حقوق شهروندی زنان هستن و بازپسگیری اون حقوق. الان از دید امنیتی شاید تصور میکنند مسئولین امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی که بهایی ها خیلی تاثیر داشتن روی این موارد، کما اینکه در برخی از صحبت هاشون هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که مثلا در مسئله عدم رعایت حجاب اجباری شهروندان بهایی پشت ماجرا هستند.
آقای مکاری، در یک پرونده دیگه هم این نکات مطرح شده که تعداد زیادی شاکی خصوصی علیه زنان متهم در اون پرونده شکایت کردن. آیا مشخص هستش که این شاکیان خصوصی از چه مواردی شکایت کردن و انگیزه شون از این شکایت ها چه بوده؟
در یک پرونده مشابه، یعنی 10 زن بهایی که در 1 آبان ماه بازداشت شدن در اصفهان، این مورد مشاهده شده که شاکیان خصوصی بیشماری رو آوردن. یعنی حالا بیشمار که عرض میکنم چون تعداد انقدر بالا بوده که منابع موثق گفتن که برای هر کدوم از این 10 زن 60 شاکی خصوصی پیدا شده. این افراد اصولاً همکاران، همسایه ها، افرادی بودند که در محل کار باشون ارتباط داشتند بوده و نهادهای امنیتی حالا یا با تهدید یا با تطمیع سعی کردند که این افراد رو وادار بکنن به این که شکایت بکنن علیه این زنان. یک موردی که شنیده شد و تصویر خیلی عجیبی رو میتونه برای ما نشون بده این هستش که یکی از این زنان آموزش میداده به کودکان و وقتی ایشون بازداشت بوده و یکی از اعضای خانوادهشون برای پیگیری کار ایشون رفتن به شعبه 18 بازپرسی دادگاه اصفهان، تمام شاگردها و خانواده شاگردهای دخترشون رو در اونجا مشاهده کردن. یعنی یک تصویر بسیار عجیبی هستش که همه این افراد رو آورده بودن تا شکایت بکنن و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نزدیک به بالای 90% این افراد هم شکایت رو مطرح کردند. و خب شاید بشود حد زد که به همون بهانه ترویج عقاید دیانت بهایی باشد. اما نکته‌ای که شاید مشترک باشه بین این دو پرونده، یعنی 15 حکمی که الان برای 15 زن بهایی صادر شده و 10 زن بهایی که بازداشت شده بودن در آبان ماه، نه تنها شعبه بازپرسیشون هستش که یکی هست، بلکه شعبه هستش که قرار دادگاه این خانم‌های بهایی رو برگزار بکنه، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که آقای محمد رضا توکلی رئیس شعبه هست و ایشون بسیار شخص معروفی است بین حداقل معترضین ایرانی و فعالین حقوق بشر ایرانی به خاطر اینکه ایشون حکم اعدام توماج صالحی و مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی رو صادر کرد که اردیبهشت سال گذشته متاسفانه به اعتام محاربه اعدام شدن.
پویان مکاری، روزنامه‌نگار در آلمان، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به گزارش نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، در 4 روز گذشته دست کم 12 متهم که بیشتر آنها پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر داشتند، در 5 زندان مرکزی شهرهای مختلف کشور اعدام شدند. ایران دارای یکی از بیشترین آمار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش منابع حقوق بشری، از روز سه‌شنبه تا شنبه 29 اردیبهشت دست کم 12 متهم در زندان‌های ارومیه، قم، نیشابور، قزوین و سلماس اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است، گزارش داده که بامداد شنبه 5 متهم مرد و 1 متهم زن با پرونده‌های مرتبط به مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. پروین موسوی، متهمی که روز شنبه اعدام شد، 4 سال پیش به اتهام حمله مواد مخدر بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که پروین موسوی متهم ردیف سوم پرونده است که متهم ردیف اول آن اعدام شده و متهم ردیف دوم آزاد شده است. بر اساس این گزارش، خانم موسوی را که در زمان اجرای حکم 53 سال سن داشت، 2 بار پای چوبه دار برده بودند، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در مقابل همه زندانیان قول آزادیش را داده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منبع مطلع خود گزارش داده که به پروین موسوی گفته شده بود در ازای حمله دارو 1 میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد، ولی بعداً معلوم شد که او بدون اطلاع داشتن از محتوای بسته 5 کیلوگرم مورفین منتقل کرده است. پروین موسوی دارای 2 پسر 22 و 32 ساله بود که یکی از فرزندان او هم در زندان است. روز شنبه ساعتی پس از اجرای حکم اعدام، یکی از نزدیکان پروین موسوی با انتشار ویدیویی گفت که در بیرون زندان ارومیه در انتظار تحویل گرفتن جنازه پروین و دیگر اعدام شدگان هستند.
اینجا زندان مرکزی ارومیه، همین الان پروین موسوی رو اعدام کردن، آمبولانسا جلوی در هستن، میخوام مردشو تحویل ما بدن. بیچاره سرطانی بود، قرار بود بمیره ولی اینه زودتر کشتنش. اونایی هم که میبینین آمبولانسه، دارن دونه دونه جنازه ها رو تحویل میدن.
ایران با اعدام دست کم 22 زن در سال 2023 بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است. در سال جاری میلادی تا کنون 9 متهم زن اعدام شدند. 5 مرد اعدام شده در روز شنبه در زندان مرکزی ارومیه بین 4 تا 6 سال پیش بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. سایت کردپا هم که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، از اجرای حکم اعدام 1 متهم در بامداد شنبه در زندان سلماس خبر داده است. به گزارش کردپا، اسخر حاجی‌زاده که با اتهامات مواد مخدری به اعدام محکوم شده بود، روز 5 شنبه 27 اردیبهشت برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم 3 زندانی با اتهام مواد مخدر که یکی از آنها اسخر حاجی‌زاده بود در زندان مرکزی سلماس اجرا شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام فاطمه عبداللهی 27 ساله هم که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، روز شنبه در زندان نیشابور اجرا شد. 3 روز پیشتر در روز 4 شنبه جعفر اصلانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد و در روز 3 شنبه هم ناصر عطارد با اتهام قتل عمد که حکم قصاص برای او صادر شده بود در زندان مرکزی قم اعدام شد. مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تاکنون خبر رسمی اجرای احکام اعدام این متهمان را منتشر نکردند. روند اعدام‌ها در ایران طی چند ماه اخیر سرعت گرفته و به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر به طور میانگین هر 5 ساعت 1 نفر اعدام شده است. سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها درباره افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام به ایران هشدار داده و خواهان توقف اعدام متهمان و دادرسی عادلانه به پرونده آنان شده‌اند.
با پایان گزارش همکارم جمشید زند به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگر که با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود.